بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحثی را که تقریبا از 2 سال پیش شروع کردیم تحت عنوان سبیل در قرآن، که در چه موضوعاتی آمده و در چه آیاتی به چه مفاهیمی استفاده شده. امشب جلسه 11 از جلسه 10 تا جلسه 11 حدود 70 روز طول کشیده، فاصله افتاده و این فاصله خیلی زیاده. و گرچه من خیلی امیدم بیش از این بود، نه اینکه ما نیرو اضافه بکنیم، بلکه اون نیروهایی رو که تربیت کردیم اینها ماندگار باشن، ثابت قدم باشن در ایمانشون و این رو به نفع خودشون بدانن. و این نیست، یعنی افرادی رو ما میبینیم که میدانن آمدن، الان میبینید شاید پدرانشون اینجا باشن، خیشانشون باشن، خودشون نیستن، فرزندانشون نیستن، خانواده هایی مجموعه نیستن. و علی‌رغم این من به راه خودم و کار خودم ادامه میدم، چون من با اون مأموریت و مسئولیتی که دارم نمیتوانم ناامید بشم، مجاز نیستم که رها بکنم و ناامید بشم. ولی اون کسانی که آمدن، شنیدن و ترک کردن، اونها رو قرآن یه بیان زیبایی برشون داره، میگه اولئک الذین خسروا انفسهم. اینها کسانی هستن که خودشون زیان میبینن، به کسی زیان نمیزنن، خودشون زیان میبینن، یعنی خودشون، خانوادهشون، اجتماعشون، اقتصادشون، سیاستشون، فرهنگشون، اینا همه آسیب میبینن، اینا خودشونه آسیب میبینن. و خب راهی هم من نتونستم پیدا بکنم، دلیلی هم نمیبینم که این روش خوب نیست، این روش پیش برده مکتب و ایجاد تغییر و تحول در جامعه نیست. در اینکه جامعه ما بیمار شکی نیست، جامعه ما نیازمند به راهنمایی و هدایت داره شکی نیست. آنچه که امروز تحت هر عنوانی در کشور ما هست در ساختار اصلی خودش قرار نداره، نه اقتصادمون، نه دانشگاهمون، نه دینمون، نه حوزه های علمیمون، نه مراجعمون، نه علمایمون، نه اهل منبرمون، نه صدا و سیما، اون هیچی در جایگاه خودش نیست، هیچی، هیچ کس وظیفه خودش رو انجام نمیده. در یه همچه کشوری، در یه همچه اوضاع نابسامانی، ما هم نابسامانی رو دامن بزنیم، یه خیانت عظیمی به انسانیت کردیم. دین هیچ، قرآن هم هیچ، انسانیت که هست، انسان ها که هستن، انسان ها که میخوان زندگی بکنن. شما به هیچ وجه تحت هر عنوانی و با هر کوششی نمیتوانید جلوی زاد و ولد و تولید بشر رو بگیرید. حتی اگر جلوی حلالش رو بگیرید از حرام تولید میشه، آدم به وجود میاد. یعنی بگید ازدواج ممنوع در تمام دنیا، و از راه غیر مشروع به دنیا میاد. آخرش این بشر هست، این انسان هست و این نیازهاش هست، و این نیازها باید از راه‌های معقول، منطقی، انسانی و روش‌های علمی و عاطفی اینها حل بشه. پشت کردن به راه‌ها و روش‌های صحیح و درست و اینکه انسان خودش بر خودش تصمیم بگیره، به آراء دیگران توجه نکنه، مخصوصاً به هدایت الهی و راهنمایی انبیا توجه نکنه و پشت بکنه خیلی کار خطرناکی است، خیلی وحشتناکه. به چه دلیلی؟ با چه منطقی؟ حرف حسابشون چیه؟ به جایی نمیرسی. ولی با این حال من نمیتونم ناامید بشم، نمیتونم ترک بکنم. یعنی اگر که حتی 3 نفرم باشید، من برای 3 نفرم میام. 4 نفر باشید، 2 نفرم باشید، من میام. اما خب فواصلش زیاد میشه. یعنی آدم میبینه که با چه بهایی، چه هزینه‌ای، چه کاری انجام میده، چه دریافتی داره. دریافتم البته برای من نیست، برای اجتماع. حالا در هر حال یه بحثی داشتیم در جلسه گذشته در آیاتی که قتال را در سبیل خدا ذکر کرده، یعنی مقاتله و قتال و قتل در راه خدا. آیه آخری که در این بحث من خدمتتون عرض کردم، یا آیات آخر، از آیه 169 تا 174 سوره آل عمران بوده. آیه بعد که امشب شروع میشه در سوره محمد است، آیه 4 تا 7. این آیات توجه بکنید. والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یذل اعمالهم. اینا حرفای خداست، خدا داره میگه. من باز هم هر جلسه ابلاغ میکنم، اعلام میکنم، شدیداً ایمان دارم که این کلام کلام بشر نیست. حالا بگی کلام اجنه است، کلام شیاطینه، کلام نمیدونم چه، کلام آدم نیست. کسانی که در راه خدا کشته شوند یا کشته شدن، هرگز خدا اعمال آنها را بی نتیجه و بی حاصل نمی گذارد. چون یه آیه دیگه هم میگه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. اونجا دارن روزی داده میشن. حالا این روزی و اینها رو که من قبلا بحث کردم، رزق رو بحث کردم، رزق الهی چیست، اینها رو توی اون چارچوب قرار بدید، دقیقاً مشخص میشه که قتل در راه خدا چیست. در راه خدا کشته میشه. حتما این کشته شدن، کشته شدن این جسم نیست که بمیره. خیلی چیزا کشته میشه، یعنی به دست دیگران کشته میشه، آبروی انسان کشته میشه، حیثیتش از بین میره، مالش از بین میره، جانش در معرض خطر قرار میگیره. اینا همه در راه خداست. یعنی از بین رفتن یه چیزی مربوط به انسان در راه خدا. چشمش از دست میده، نابینا میشه، پاشو از دست میده، دستشو از دست میده، اما در راه خدا. اینه که میگه فی سبیل الله، برای اینکه ما اشتباه نکنیم، دنبال یه قاتل را نیفتیم، دنبال یه جانی را نیفتیم، دنبال یه کشورگشا و پادشاه را نیفتیم و بگیم که ما داریم در راه خدا میجنگیم. نه، در راه خدا مشخصه، فقط باید در راه خدا باشه. در راه خدا هدف چیه؟ به کجا میخوایم برسیم؟ لتکون کلمت الله هی الاولیا، برای این که حرف خدا در رأس باشه. یعنی هر جایی که حرف از دین هست، از خدا حرف بشه، بگن خدا این رو گفته، خدا این حرف رو زده. اینا کسانی هستن که هر کاری که بکنن کارشون بی حاصل نیست. یعنی همون 1000 سال دیگه، 1400 سال دیگه، 2000 سال دیگه این به نتیجه میرسه، بی حاصل نیست. پس این که پیامبر آمد، این کتاب را آورد، و بعد من به نظرم میرسد که این سفارشی رو که در اطرت کرده، یعنی من توانستم در 12 نفر رو تربیت کنم، به اینا مراجعه کنم، علی، فاطمه، حسن، حسین، اینا که دورور بودن، بقیهش دیگه در تاریخ، در طول حیات بشر تربیت میشه. پس پیامبر نتوانست همه مردم را به اون جایی برساند که لتکون کلمت الله العلیا، یا تمام اهل مدینه را حداقل طوری تربیت بکنه که اینها کسانی باشن که اخلصو دینهم لله، دینشون رو فقط برای خدا خالص کرده باشن. یعنی اگه راست میگه برای خدا، جهاد میکنه برای خدا، اینا سبیل الله، انفاق میکنه برای خدا، قرآن میخونه برای خدا. اینا که میگن برای خدا، چون غیر خدا هم داره، انفاق میکنه که بگن آدم خوبیه، انفاق میکنه که بگن این چقدر مثلا به مردم میرسه، شهرت پیدا بکنه، یا اینکه انفاق میکنه که جاهای دیگری از منابع دیگری چیزی بگیره. و خیلی از اینها رو داریم، خیلی. مثلا این خیرین مدرسه ساز هستن، اینا خیلی پول میدن مدرسه میسازن فلان، ولی از امکانات دولتی در جاهای دیگر سود میبرن. مثلا در گمرک اجناسی رو که وارد میکنن بدون گمرک یا با کمترین گمرک وارد میکنن. در سفرهای خارجی مثلا هزینه خروج نمیپردازن، یا کارهای دیگری، یا امتیاز وارد کردن کارخانه و فلان و فلان میگیرن از دولت، یا وامهای آنچنانی از بانک ها میگیرن. اینا در راه خدا نیست. این اخلاص دین برای خدا و پاک کردن دین برای خدا نیست، و یه وجه دیگری رو در نظر داره، به اون جهت این کار رو انجام میده. حالا با این که به اون جهت انجام میده، ولی در قرآن هم گفته این کارو بکنید، با این که گفته این کارو بکنید و اینم داره میکنه، این برای خدا نیست. خیلی مهمه اینا، خدا اونطوری میپذیره. پس میگه اینها کسانی هستن که اعمالشون بی حاصل نیست. سیهدیهم و یصلح بالهم، خدا اینها رو حتما راهنمایی و هدایت میکنه و حتما نگرانی هاشون رو برطرف میکنه و اصلاح میکنه. به اینا ایمان میاریم؟ ما از چی نگرانیم که پشت به قرآن میکنیم؟ از چی میترسیم که پشت به قرآن میکنیم؟ خدا داره میگه یصلح بالهم، نگرانی هاشون رو برطرف میکنه، اصلاح میکنه. کدوم نگرانی هست که ما به خاطر اون اینجا نمیایم قرآن رو گوش بدیم؟ چه نگرانی داریم؟ بعد هم متاسفانه یکی از بهانه‌های بسیار زشت و بدی که این جمع میگیرن و نمیان به خاطر اون بهانه، این است که میگن اینا که این حرفا رو میزنن خودشون عمل نمیکنن. من به شما قول میدم همین جمع که اینجا نشستی در مقام مقایسه از بهترین های دنیایید، از بهتر مغرور نشید ولی از بهترین ها هستید. چی عمل نمی کنن؟ کی عمل می کنن؟ اونایی که عمل می کنن بیارید نشون بدید. اینا که حرف می زنن خودشون عمل نمی کنن. کجا عمل نکردن؟ و چی عمل نکردن؟ چه کار باید می کردن؟ هر کار توانستن کردن. این بهانه است. خیزه زشته. این بهانه کاملا زشت. یعنی برآمده از یه پلیدی خاص درونی است این بهانه. من حرف نمیزنم و اگه بزنم خیلی چیزا رو میگم. من میفهمم، همه چیزو میدونم. اینا خودشون عمل نمیکنن. چرا عمل نمیکنن؟ بیا بگو کجا عمل نکردن؟ چه کار که تو گفتی نکردن؟ چه کار باید میکردن؟ و یدخلهم الجنه، اینها رو وارد بهشت میکند. بهشت عزیزان من تعریف کردم، تعبیر کردم، خود قرآن میگوید. آیا انسان، مثالم زدم براتون، بازم مثال میزنم، تکرار میکنم، آیا انسان در میان یک کویر بی آب و علف یه مجموعه باشه و اینا به هم اعتماد داشته باشن؟ اینا بدونن اینا که اینجا گذاشتن، این مال اون، مال اون، مال اون، وقتی میان سر جاشه. و اینا تو آفتاب داغ گرما زندگی میکنن، یخ هم ندارن، سایه هم ندارن اینا. خب یه ادم توی باقی که جنات تجری من تحت الانهار هست، اما از هم میترسن، به هم اعتماد ندارن، پشت سرم حرف میزنن، از هم غیبت میکنن. کدوم یک از این دو جا بهشته؟ آفتابه بهشته. پس ببینی قرآن وقتی میگوید یدخلهم الجنه، جنت به بهشت اینها رو وارد میکنه، یعنی وارد یک حیطه و ساحت و عرصه اخلاقی میکند که اون عرصه اخلاقی از هزاران هزار باغ سرسبز که انهار درش جاری است بهتره، برای اینکه اونجا اطمینان نیست، امنیت نیست، راستی نیست، اینجا هست. پس این اساسه. به همین جهت بلا فاصله بعد این میگوید عرفها لهم، این بهشت رو بهشون معرفی کرده، بهشت رو خدا بهشون معرفی کرده، میدونن چی؟ اون بهشتی که میخوان اینه، بهشت اخلاق، اونجا باید وارد بشن. یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. ای کسانی که ایمان آوردید، اگر شما خدا رو یاری بکنید، اون وقت خدا شما رو یاری میکنه و گام هاتون رو محکم میکنه. پس اولین گام رو شما باید بردارید به طرف نصرت خدا. نصرت خدا چیه؟ این است که شما اون هدف قایی رو مطمح نظر قرار بدید و به سمتش حرکت بکنید. اون چیه؟ لتکون کلمت الله هی الالیا، این که در یک جامعه انسانی کلام خدا در رو داشته باشه. اون حرف اوله بزنه. خدا چی گفته؟ همون این حرف اول. حالا شما ببینید در اعمالی که در جوامع اسلامی، فقط ایران رو نمیگم، همه جا همینطورن مسلمان ها. مسلمان ها خیلی ذلیلن، خیلی بدبختن، خیلی خارن، خیلی تو سری خورن. ضربت علیهم الذلت و المسکن، به جای اینکه به یهود بخوره به مسلمان ها خورده. برای اینکه دنبال این نیستن. کدام یک از اعمالی که در میان مسلمان ها امروز انجام میگیره منطبق است با اینکه این گروه از مسلمان ها هدفشون این باشه که لتکون کلمت الله الاولیا، سفره میندازیم، لتکون کلمت الله الاولیا، ان الله لا يحب المسرفين، خدا اسراف کارا رو دوست نداره، ولا تبذر تبذیرا، ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین، تو این سفره ریخت و پاش نباید باشه، اسراف نباید باشه، کم نباید باشه، زیاد نباید باشه، چی باید باشه؟ عدل. این میشه کلمت الله الاولیا. بل ما خیشانی هستیم. خب ما با هم ارتباط داریم؟ نه، با هم قهر. چرا؟ دلمون میخواد. اون این کاری کرده، من قهر کردم، اونم دلم خواسته. دل. آیا خودم دل تو رو تأیید میکنه؟ نه. الذین یقطعون ما امر الله به ان یوصل، اونهایی که قطع میکنن اون چرا که خدا امر کرده است که وصل بکنن، اینا اهل عذاب. اهل بهشت کیان؟ الذین یصلون ما امر الله به ان یوصل، اونایی که وصل میکنن اون چیزهایی که خدا امر به وصلش کرده. آیا این وقتی اجرا بشه، این یکیه یوصل، این به معنای این نیست که لتکون کلمت الله الاولیا اینجاست. آیا ما این کار میکنیم؟ یک یک نفس میکشیم باید فکر بکنیم که آیا لتکون کلمت الله الاولیا تو این نفس کشیدن ما هست یا نیست. اگر نیست ضد خدا حرکت میکنه، اعمالمون هبط میشه. اون وقت میگه الذین قتلوا فی سبیل الله لن یذل اعمالهم، هرگز خدا اعمالشون رو نتیجش رو به گمراهی نمیکشانه در راه خدا. خب آیات بعد، بقره 190، و قاتلوا فی سبیل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. مقاتله در زبان عربی به معنای نبرد است در زبان فارسی. نبرد، نبرد لزوماً به معنای جنگ نیست، جنگی که کشت و کشتار درش باشه. اینو تو اون بحث قتال در قرآن هم که سیدی شده این آیات رو من بحث کردم. پس میگوید در راه خدا، در راه خدا نبرد کن. نبرد اوج جهاده، یعنی هر کاری که انسان بخواهد بکند و سخت باشد و عبور از عقبه و گردنه باشد، این نبرد. و یه عده‌ای در برابرش ایستاده باشن، یعنی مخالف داشته باشه، این میشه نبرد، این میشه مقاتله در راه خدا. چه کسانی رو باشون مقاتله و نبرد بکنید؟ الذین یقاتلونکم، کسانی که با شما نبرد میکنن. ولی خصیصه نبرد این است که انسان بخواهد پیروز بشه. میگه ولا تعتدوا، مبادا فقط به پیروزی فکر بکنید و اون وقت از ابزارهای نامشروع و غیر الهی استفاده بکنید برای رسیدن به پیروزی. از حد گذر نکنید. تا اونجایی که مخالف منکوب بشه پیش برید. مخالف شما میتونید با کلام منکوبش بکنید، نبرده. آدم همش با این حرف بزنه، با اون حرف بزنه، با اون حرف بزنه، با اون نبرد. ما که اینجا نشستیم، اینجا نشستیم، آیا با بچه های خودمون حرف میزنیم؟ به عنوان نبرد، مقاتله، یعنی اون جبهه مخالف ماست، ما میبرد هی با هم حرف بزنیم. راجع به این چی میگی؟ راجع به اون چی میگی؟ برای این چی کار میکنی؟ خیلی خوب، شما میگی این راه درست نیست، راه درست بیار، راه درست بیار ارائه بده، منم میام. این نبرده، وادارش بکنید بره سلاح بیاره، یعنی منطق پیروزی رو بیاره، بگه آره از این راه اگر بریم پیروز میشیم. ما که حرف نمیزنیم، ما حرف نمیزنیم، ما با خیشان خودمون، برادران خودمون، خواهران خودمون حتی یه سوال نمیکنیم که مثلا شما چرا نبودی، چرا نمیای، آیا ما که میدیم اشتباه میکنیم، اگر درست میکنیم چرا شما نمیای، اگر غلطه راه شما کجاست ما بیاییم. حتی تا این حد هم حرف نمیزنیم. پس وارد این میدان نبرد اصلا نمیشیم ما. نبرده و به یک بار و دوبار ختم نمیشه. نبرد کر و فر داره، اون حمله میکنه این میره عقب، این حمله میکنه اون میره عقب. آیات بعد 74 تا 76 سوره نساء. تو این مجموعه آیات هم چند بار مقاتله تکرار میشه. فل یقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره. پس باید، از همه نمیخواد خدا، خدا هم بشر میشناس، از همه نمیخواد، میگه پس باید، فل یقاتل، پس باید نبرد کنند در راه خدا فقط کسانی که حیات دنیا را می فروشند که حیات آخرت را بخرند. تو این معامله این نبرد تحقق پیدا میکنه که حاضر باشه، من دنیا می فروشم، آخرت را می خرم. دیگه صریح‌تر از این، بهتر از این خدا حرف بزنه؟ یعنی غیر از اون نمیشه. ببینید معادله رو خدا حل میکنه، میگه این معادله که مجهول داره، این مجهول اینطوری پیدا میشه که فقط اون مجهول چیه؟ چگونه ما پیروز میشویم؟ چگونه پیروز میشیم در این نبرد؟ وقتی که حیات دنیا رو بفروشیم، حیات آخرت رو بخواهیم، پیروز میشه. اگر این تز را، این عنوان را، این رو پذیرفتیم، پیروزی از آن ماست. و من یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب فسوف نؤتیه اجرا عظیما. اگر کسی در راه خدا نبرد بکند آنگاه کشته شود یا غالب بشه. دو راه داره، یا غالب میشه یا کشته میشه. این دیگه فرار و اینا نداره، باید وایسه بیسته، یا کشته میشود یا غالب میشود. در هر دو صورت ما به او خواهیم داد سوفه، آینده دورا، سوفه نعطیه اجرن عظیما، در آینده دور دورا پاداش بزرگی به امیدیم. یعنی این نبرد او موجب می شود که نسل های بعد به آزادی و رهایی و عدالت برسند، ممکنه هم وقت متحقق نشه. و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. و چرا شما و ما لكم، چتونه، چه خبره، چرا نبرد نمی کنید در راه خدا و نیز در راه مستضعفان از مردان و زنان و فرزندانی که فریادشان به آسمان رفته و میگویند که خدایا ما را از این شهری که اهل آن ستمگرند بیرون ببر؟ پس وظیفه ما چیه؟ اخراج مستضعفان از مردان و زنان و ولدان از شهری که اهل آن ظالمند، اینا رو باید بیرون ببریم؟ وظیفه ماست. ما چون نشستیم؟ خدا از ما میپرسه ما لکم، چرا نبرد نمی کنید؟ اینا فریادشون به آسمون رفته، میگه خدای ما رو انجا نجات بده، واجعل لنا من لدن که ولی، گن از نزد خودت برای ما ولی قرار بده، واجعل لنا من لدن که نصیرا، از نزد خودت برای ما نصیر قرار بده، یاور قرار بده. خب این اتفاق نمیفته. از این جهته که دینداری ما تقریبا بی حاصله، سودی نداره. مستضعف کیه؟ مستضعف کسی نیست که بی پول باشه. مستضعف باب استفعال به معنای طلبه، یعنی یه چیزی رو بخواد، مثلا استخراج طلب خروجه، یعنی میره دنبال این که خارج بکنه. استقبال طلب رو کردنه، یعنی می رود که به کسی روی بکند یا روی او به سمت این بشود، میشه استقبال. یا استمداد، از کسی مد و کمک می خواهد. بنابراین استضعاف یعنی یه عده یه گروه دیگر را ازشون می خوان که ضعیف بمانند. این ضعف، ضعف فرهنگی است، ضعف در دینه، یعنی مانع رشد این آدم ها میشه. این میشه استضعاف، یعنی به ضعف کشاندن جامعه. و همه رم میگه ها، میگه رجال، نساء، ولدان، یعنی تمام آحاد جامعه به استضعاف کشانده شدن، یعنی فکر کردن از اونها گرفته شده. اون وقت فقر، یعنی فقر مادی هم حاصل از این استضعافه. یعنی وقتی که فکر کردن و راه اندیشیدن رو بر شما مسدود بکنن، چطور؟ روزنامه تعطیل بشه، کتاب خوب چاپ نشه، فیلم خوب منتشر نشه، آزادی ها سلب بشه، زندان ها پر بشه، اینا همه راههایی است که جامعه رو به استضعاف میکشانند. اینه که میگه و نورید و ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ما و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. اینا که فقیرن و بی پولن که امام نمیخواد قرارشون بده، میخواد اون کسانی که راه اندیشیدن و فکر کردن براشون بسته شده اینا رو بکشاند به پیشوایی، اینها رو رشد عقلانی بهشون بده، اینها رو رشد فکری بهشون بده، چون اگه این فکر و اندیشه رشد کرد اقتصاد خود به خود رشد میکنه. پس اون فقر ناشی از این راهبندان فکریست. حالا شما جامعه خود ما رو ببینید، یه مقاله بنویسی ممنوعه، یه آگاهی بخوای بدی ممنوعه، یه حرف از قرآن بخوای بزنی ممنوعه، همه چیز ممنوعه. این میشه استضعاف؟ یعنی ناتوان میسازند حتی پیغمبر را. حتی پیغمبر، پیغمبر هم یه وقت مستضعف میشه. یعنی اون مشرکان قریش به ناتوانی میکشانند که نتونه کارش انجام بده. اون وقت میگه شما باید در این راه کوشش بکنید که جامعه را از چنین استضعافی نجات بدید. میشه در راه خدا، بس سبیله ها، میخوام ببینید که راه خدا چیه و تو راه خدا حرکت کردن چطوریست. حالا پس چه کسانی میتوانند؟ کسانی که آخر این دعاست، میگه خدای اهل این شهر ظالمن، ما رو از این شهر ظالم بیرون کن، واجعل لنا من لدن که ولیان، ولی رو از طرف خودت بر ما قرار بده، واجعل لنا من لدن که نصیرا، نصیرم از طرف تو باشه. پس هر کسی در این چارچوب نمیتونه جا بگیره، ولی باید الهی باشه، نصیر باید الهی باشه. ببینید این دعاها اینطوری اساس داره، پایه داره. ای خدای ما رو بیرون کن، با کی؟ به هدایت کی؟ به ولایت کی؟ به نصرت کی؟ به کسی که در راه خداست، با پیشوایی او. پس هر کسی اگه آمد و علمی بلند کرد و آیه خون که نورید و انمون علالذی نستوز او فلعرز، این معلوم نیست ولایت الهی داشته باشه از طرف خدا باشه، اون مشخصه های خاص خودش رو داره. اولش این است که از کتاب خدا حرف میزنه، این رو شاخص قرار بدید. ببین من با شهامت و جرأت گفتم که در طول 32 سال گذشته آنچه که خطبه نماز جمعه رسمی در این کشور خوانده شده یک آیه قرآن توش نبود. اگر یه جایی کسی آیه خونده یه چیزی بوده به نفع خودش، یا یه حکم میگفته نمیدونم شلاق بزنید دست ببرید فلان، یه جمع شد. پس شاخص اینه، وجعل لنا من لدن که ولیان، وجعل لنا من لدن که نصیرا. اول باید از قرآن حرف بزنه، از خدا باید حرف بزنه. حالا بگید آره یه کسانی مثلا از قرآن از خدا حرف میزنن ولی اونطوری نیستن، اونم بلافاصله بلافاصله نشون داده میشه، یعنی حرفش زد رفت. اگه جمعیتی که شنونده بوده است تفکر بکنه در رفتار او و گفتار او، تطبیق میده و میفهمه که این تابع قرآن نیست. الذین آمنو، دنبال آیات ها تو سوره نسائی هنوز، الذین آمنو یقاتلون فی سبیل الله، کسانی که ایمان آورده اند در راه خدا نبرد میکنند، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل طاغوت، و کسانی که کافرند اونام نبرد میکنند. جالبه، اونام نبرد میکنند اما در راه طاغوت. پس نبردها رو قاطی نکنید، هر دو نبرد میکنند، اونام منافع دارن، اونام منافع دنیوی دارن، ولی این یشرون الحیات دنیا بالآخره است، دنیا رو میفروش که آخرت رو بخره، اون یشرون الآخره بالحیات دنیا است، اون که آخرت رو میفروش که حیات دنیا رو بخره. فقاتلوا اولیاء الشیطان، پس شما ای اهل ایمان با اولیاء شیطان نبرد کنید. ان کید الشیطان، این مهمه، ان کید الشیطان کان ضعیفا، فکر نکنید شیطان قدرتی است، تمام کید و مکرش ناتوانی است، در ضعف، به شرطی که شما وارد میدان نبرد بشید. خب این وعده ها رو قبول داریم، یعنی میدونیم پیروز میشیم. باز سوره نساء چند آیه پایین‌تر، 84، فقاتل فی سبیل الله، این خطاب مستقیما به شخص پیامبره و ولی ما میگیم خطابات قرآن عمومیت داره، حتی به پیامبرم بگه عامه رو میگیره. مثلا میگه که نماز اینطوری بخون ای پیامبر، عموم مردم، اینطوری زکات بده عموم مردم، هر جایی هم که مخاطب تنها پیامبره عامه، اما اینجا مخاطب اول پیامبره بعد عموم. فقاتل فی سبیل الله، ای پیامبر در راه خدا نبرد کن. لا تکلف الا نفسک، تو قطعا جز خودت را به رنج و کلفت نمی اندازی. و حرض المؤمنین، مؤمنین را تشویق کن، اونا هم بیان، فقط خودت نیستی، تشویق اونا هم هست. عسى الله ان یکف بأس الذین کفروا، باشد وقتی اینطوری شد تو با مؤمنان با هم وارد نبرد شدی، اون وقت امید می رود که خدا بأس کافران را، یعنی اون سرسختی که در برابر شما دارن، اون رو از بین ببره. یکف بأس الذین کفروا والله اشد و بأسا، بأس خدا خیلی شدیدتر از بأس کافرانه. و اشد و تنکیلا، و عذابی که وارد می کند بسیار سخت تر از عذاب اونهاست. یعنی اگر شما فرو بنهید این نبرد را و بروید بنشینید، آیا فکر نمی کنید که بأسی که از خدا به شما می رسد شدیدتر و سختتر از بأس دشمنان شماست؟ آیا فکر نمی کنید عذابی که از خدا در این مورد بر شما نازل میشه سختتر از عذاب کافرانه؟ پس این هم روش فکر. حالا چند عبارت از، نه چند عبارت که نه، تمام خطبه 24 نهج البلاغه یه خطبه کوتاست، اینو براتون میخونم، ترجمه میکنم، که در قتال امیرالمومنین میگه من چگونه هستم، چگونه وارد نبرد میشم. ولا امری به جان خودم سوگند، ما علی من قتال من خالف الحق و خواب تلقی من ادهان ولا ایهان. سوگند به جان خودم که در نبرد با کسانی که با حق مخالفت می کنند و خود را غرق در گمراهی و تجاوزگری کرده اند، در قتال با اینها من نه هیچ سازشی می کنم و نه هیچ سستی. هیچ. عبارت رو دوباره می خونم. ولعمری ما علی من قتال من خالف الحق و خواب تلقی من ادهان ولا ایهان. اگه بخواید خیلی خودمونی ترجمه بکنیم، امیرالمومنین میگه به من نمیاد که در برابر مخالفان حق و قوتوران در تجاوزگری و گمراهی سازشگری و سستی بکنن، بم نمیاد. ما علیه تو شیعه علی اینه، بهش نیاد، بهش نمیخوره. آقا فلانی فلان کار نکرد، بهش نمیاد. اون کسیست که همش در راه خدا گام برمید، بهش نمیاد. اینطوری باید تربیت بشین که اگه کسی گفت فلان این، نه بهش نمیاد، باید کرده باشه دنبالش. فتقوا الله عباد الله، پس ای بندگان خدا از معصیت و نافرمانی خدا پرهیز کنید. و فروا من الله الی الله، و از خدا به سوی خود خدا بگریزید، به جای دیگه پناه نبرید. فروا من الله الی الله، اینا رو حفظ کنید، عبارات کوتاه. فروا من الله الی الله، از خدا به خدا بگذرید، بازم به خودش پناه ببرید، به جای دیگه نرید. وامذو فی الذی نهجه لکم، و راه پیمایی بکنید یا بپیمایید راهی را که او به روشنی در برابر شما گشوده است. اصلا منهج یعنی راه روشن، نهجه یعنی راه را روشن کرد. نهجه لکم، اون راهی رو برید که خدا بر شما روشن کرده. و قومو به ما عصبهو بکم و بپا خیزید برای انجام اون کارهایی که اونها را به عهده و تکلیف و مسئولیت شما گذاشته است. عصب که میگه عصبهو بکم یعنی بتون بسته است، مثل عصب این به شما بسته شده این تکالیف و مسئولیت ها، نمیتونید از خودتون جداش بکنید، پس برای انجامش به پا خیزید. قوم فعلیون، خیلی جالبه شیعه این هاست، اگه میگیم شیعه علی ها میگه فعلیون، اینا رو قبول داریم؟ ببین علی چی میگه، خیلی مهمه، میگه فعلیون ضامنون لفلجکم، علی ضامن پیروزی شماست، من ضمانت میکنم شما بیاد این کارو بکنید. اگه شیعه ایم قبول کنید، میگه اگه این کارو کردید یعنی چی؟ یعنی که در نبرد با مخالفان حق مداخله کردید، شرکت کردید و با کسانی که قوتور در تجاوزگری و گمراهیان شرکت کردید و هیچ سازشی و سستی نکردید و پرهیز خدا را پیشه کردید و از خدا به خدا پناه بردید و در راهی که خدا برای شما روشن کرده از حرکت کردید و اون تکالیف و مسئولیت هایی رو که خدا به پای شما بسته است عصبهو بکم اونا رو اقیام کردید برای انجامش، فعلیون ضامنون لفرجکم، علی ضامن پیروزی شماست. چی میگی؟ دروغ میگه علی؟ باش. اگه نکردیم یعنی علی دروغ گفت. ضمانت کردیم. علی دروغ گفت. خودم میفهمم. اما کی پیروز میشی؟ عاجلاً در دور دست. و این لم تمنحوه عاجلاً، اگر که فوری هم پیروز نشید و پیروزی فوری به شما بخشیده نشود، عاجلاً، عاجل بله، در دور دست حتما پیروز میشید، یعنی در یک نقطه پیروزی به شما میرسد، دور یا نزدیک حتما پیروز. این خطبه 24. دوباره برگردم در بحث دیگری، عنوان عوض میشه و قتال در راه خدا، مقاتله تمام میشه، میایم اصابه فی سبیل الله، یعنی که به کسی مصیبت وارد بشه در راه خدا، یه چیزی، یه آسیبی بهش برسه در راه خدا. اینا آیاتشو ببینیم، آل عمران 146 تا 148، پس این عنوان جدید بود. و که این من نبی قاتله، قتال تو اینجا هم هست ولی فی سبیل اللهش اصابه است، و که این من نبی قاتله معه ربیون کثیرون، چه بسیار پیامبرانی بودند که در رکاب او الهی ها، یعنی آدم های الهی بسیاری در رکاب او نبرد کردن، همراه او وارد کارزار و نبرد شدن. فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله، پس به خاطر آنچه که در راه خدا به اینها مصیبت وارد شد سستی نشان ندادند، سست نشدن. ما به اندک چیزی سست میشیم، به اندک چیز، یعنی واقعا من ازتون میخوام همین جمع متحول بکنید خودتون رو، من به اندک چیز، اندک، این جلوتر رفت اون جلوتر نشست، منو دعوت کردن منو دعوت نکردن، به من گفتن به من نگفتن، من میام من نمیام، تو اینا هنوز ما تو اینایی، اینا دیگه از این باب ها از نا باید خارج شده باشیم، اینا خودش نبرده، اینا کارزاره، همین مبارزه با این کمبودهای اخلاقی و نقصانهای اخلاقی نبرد در راه خداست. حالا اینجا اصابه میکنه، آقا شما مثلا من امروز اینجا، خب شما دوست داری بیای اینجا، میای میگی که آقای فلانی صاحب خانه من دوست دارم که این فلانی اینجاست، امروز اینجا باشه، بفرمایید. ای گفت که نه نمیذارم، این اصابه در راه خداست، به یه مصیبتی بترسی. بله حالا چیکار میکنی؟ ما و همه سوس نمیشه، میری مثلا برادر صاحب خونه رو پیدا میکنی، نبرده ها، میگه من فلانی اونجاست میخوام برم، فلانی هم رام نداد، تو بیا بگو من رام بده. فلانی میاد میگه که برو قایدم باری راد نمیده. بعد شما میگه که این خونه کیه که این رفته، این خودش هم آدم نیست، رفته تو خونه کی، باید یه جایی بره که مثلا آدم رو را بدن فلان. یه نبرد ادامه میدی، ما وهن رو لما اصابه فی سبیل الله، میدی چهار تا آدم رو جمع میکنی، یه میگیم بریم خونه فلانی، بگیم چرا ما را نمیدی، به هر حال شکستش میدی. اینا نبرده، شمشیر بردار فلان، اینا که نیست، همین با این نقصانهای اخلاقی مبارزه بکنی. چرا نمیکنی؟ اصلا چرا داریم؟ و اینا خیلی بده، اینا خیلی بده. در حال این چیز حرفای قرآن ایناست. بین چه جامعه درست میشه، چه همبستگی، چه اتحادی، چه رحمتی، چه مهربانی، چه عطوفتی، چه عشقی، چه علاقه ای، اینا پیدا میشه. خب اون وقت ببینی، مثلا فرض بگیر که میگید حالا سر ناهاره، ما بریم بده. اینا ببینید، اینایی که میگن بعضی چیزا میگن تهاجم فرهنگی، اینا بعضیاش راسته، اینا مال ما نبوده، قدیما که اینطوری نبود، مخصوصا در ایرانی ها خیلی اخلاق به اصطلاح خانوادگی و اجتماعی اینا جالب بود. من خودم یادمه پدر بزرگ ما مرحوم شمس در کجان، پیرمردا یادشونه که در خونش باز بود، به در میزن نهار دادی، گرسنه بود، اصلا کشاورز فقر بود دیگه، همه جا بیا تو ببین ما امروز نون خالی داریم، نون امروز نون ماست داریم، نون ماست امروز، نون پیاز داریم، نون پیاز. اونام که نداشتن، که اون که داشتن میدادن، حالا سر نهار ما بریم و سر سفره و غذا کم باشه و ما تعارف بکنن فلان، هرچی از با هم میخورن، نون که همه جا پیدا میشه. آقا شما ما داریم ناهار میخوریم، غذامون هم داره تموم میشه، برو دم این کافه یه ناهار برای خودت بگیر و بیا. خوبه؟ به این نهایتش که اون ارزش داره که این 1000 تومن، 2000 تومن، 5000 تومن هزینه بکنه که این نعمت رو از دست نده. این هم ارزش گذاری میشه ها، که ببینه مثلا دیدار یه آدم براش چند میارزه؟ 5000 تومن میارزه؟ 2000 تومن میارزه؟ 10000 تومن میارزه؟ وقتی میدید چقدر ما نقصانهای اخلاقی داریم، و قرآن کجا؟ ما کجا؟ ما رو میگه ما، نه اون بیرونی ها، ما خب؟ و ما ضعفو و اظهار ضعف نکردند و مستکانو در جا نزدند، و الله یحب الصابرین، خدا شکیبایان را دوست دارد. شکیبا باش، پایدار باش، بمان. بمان یعنی چی؟ یعنی خدا قهر کنندگان را دوست ندارد. صابر ضد قهره، میگه میمونم نمیرم، اما اون که قهر میکنه یعنی من صابر نیستم، قهر میکنم و میرم، خدا حافظ. چرا؟ چون مثال زدم، گفتم قلیون و حاج آرایم و ارباب خدا رو همشون تعریف میکردن، از دوتا آخوند بزرگ اصفهان که اینا قهر کردند، و بعد حاج آرایم گفته بودن که شما دیگه مثلا تو اون مجامع اونجا درس و فلان نیستین، اون یکشون گفته بود که آره من بزرگتر از اون بودم، اول قلیون رو به اون دادن، خب من دیگه نمیام. همه همینطوری قلبین اول به اون دادن دیگه نمیان طوری هست. اون وقت قرآن میگه و ما ضعفو، یعنی میگه اونایی که در رکاب انبیا نبرد میکنن این خصوصیات رو دارن. و که این من نبیین قاتل معه ربیون کثیرون فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا و الله یحب الصابرین. اینا همه نشانه های صبر و پایداری است. و ما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین. ببینید خدا میدونه که چه خصوصیات اخلاقی رو یک انسان باید دارا بشه تا به اون نصرت و پیروزی برسه. اون وقت میگه اینا قولشون جز این نیست، و ما کان قولهم الا، قولشون یعنی گفتارشون هیچ وقت غیر این نبوده که چی؟ که گفتن که پروردگارا گناهان ما، ذنوبا نه اسم، ذنوب ما را یعنی تأخیرهای ما، عقب افتادگیهای ما را مورد مغفرت و آمرزش خودت قرار بده، یعنی اسبابی فراهم بکن که ما بتوانیم جبران بکنیم. و همچنین اسرافی که در کارمون کردیم، این در کارها در کجروی ها زیاده روی کردیم، و گام های ما را استوار گردان و ما را بر قوم کافران نصرت بده. فعطاهم الله ثواب دنیا، پس ثواب و اجر دنیوی به اینها رسید. ماضی میگه ها، یعنی حتما دریافتش کردن، همین تو این دنیا اجر دریافت میکنن، ثواب دنیا دریافت میکنن. و حسن ثواب الاخره، و بهترین ثواب آخرت رو، هم ثواب دنیا برای ثواب دنیا حسن نمیگه، میگه ثواب دنیا دریافت کردن، بهترین ثواب آخرت هم دریافت کردن. و الله یحب المحسنین، و خدا دوست دارد نیکوکاران را. من 5 دقیقه دیگه وقت دارم، اگه اجازه بدید یه آیه دیگه براتون بخونم، خستم شدید. توبه 120. ما کان لأهل المدینة و من حولهم من الاعراب ان يتخلفوا من رسول الله. قرار نیست، قرار نداده که اهل مدینه و کسانی که پیرامون آن میزیستند از اعراب، یعنی از باقی نشین‌ها، قرار نبوده است که از رسول خدا و حکم او تخلف کنند. همچه قراری ما نداریم، قرار رو قبول کنی. خدا داره میگه لتکون کلمت الله العلیا، اینم یکیشه که خدا قراری نداشته که این آدم هایی که اهل مدینه هستن و پیرامون آن از فرمان رسول تخلف کنه. چرا محدود میکنه؟ چرا نمیگه عالم؟ و اینکه شما ها بفهمید، ما همچه قراری نداریم که شما که تو این جلسه میاد از فرمان خدا تخلف بکنید. شما اهل مدینه، شما بادیه نشینان اطراف مدینه، تخلف نداریم، همچه قراری نیست. ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه، و قرار نبوده است که در یه امری که پیش می آید خودشون رو ترجیح بدن بر رسول، یعنی به رسول پشت بکنن به خودشون رو بکنن، همچه قرار نبوده. یعنی بگه حرف رسول زمین بمونه حرف من بره بالا، همچه قرار نبوده. ذالک به انهم لا یصیبهم ظمأ و نصب ولا نصب ولا مخمصتون فی سبیل الله ولا یتعون موت ان یقید الکفار ولا ینالون من عدو و نیلا الا کتب لهم به عمل صالح. چرا ما اینو میگیم؟ ذالک، سنت ما این است که اینها هیچ تشنگی به آنها اصابه نمی کنه و هیچ رنج و سختی به آنها اصابه نمی کنه و هیچ مخمصه و گرفتاری به آنها اصابه نمی کند در راه خدا. اینا همش در راه خدا، فی سبیل الله، یعنی لا یوسیبهم فی سبیل الله، این یوسیبا به سبیل بچسبونی، در راه خدا به آنها اصابه نمی کند، نه تشنگی، نه رنجی و نه گرفتاری، و هیچ جایی گام نمی گذارند که کفار را عصبانی بکند. یعنی هر جایی قدم میزنن باید کافر را عصبانی بکنه. تو خیابون که راه میرید باید مخالفتون عصبانی بشه، از راه رفتن شما رنج ببره، از وجود شما رنج ببره. اینطوری باید باشه، اینطوری باید قوی باشی. ولا یتعون موت ان یغیظ الکفار، گام نمیگذاره مگر اینکه دشمن عصبانی بشه. اینطوری اگه شو ولا ینالون من عدو نیلا، و بر هیچ دشمنی غلبه پیدا نمی کنن مگر اینکه خدا برای همه این کارهای آنها می نویسد عمل صالح. بیش از این نیست، عمل صالح. الا کتب لهم بهی عمل صالح. چرا؟ ان الله لا یضیع اجر المحسنین، خدا پاداش اینا نیکوکارن، تازه اینا محسنن، تازه اینا همه کار که بکنه محسنه، خدا اجر نیکوکاران را پایمال و ضایع نمی سازد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.